فتح و فتح میکنه و در مورد بخش دیگری از امور که خودش صلاح میدونه اجازه میده ما هم اظهار نظر بکنیم. این واقعیت در مورد مغز خیلی شگفت انگیزه.
پیچیده ترین و شگفت‌انگیز ترین اندام موجود در جهان در بدن انسان است و مغز نام دارد. 100,000 میلیارد سلول عصبی ارتباطی در آن فعالند که ما را به تصمیم گیری، برقراری ارتباط و حس کردن عواطف پیرامونمان قادر می سازد. دانشمندان می توانند هنگام فعالیت‌های ارادی یا مواقع ادراک مطالب واکنش‌های مغز را رصد نموده و تشخیص دهند که کدام یک از مناطق مغز در آن هنگام درگیر هستند. مثلا زمان فعالیتی مانند خواندن.
ما نشون دادیم که گاهی واقعیت میتونه با تخیلات ادغام بشه. مثلا زمانی که یه فرد یه گربه رو میبینه و وقتی که یه گربه رو تصور میکنه که به نوعی تصویر مجازی، در واقع دو بخش مجزا از مغز دارن فعالیت میکنن. در اصل نورون‌هایی که در هنگام دیدن فعال میشن و تصویری از دنیای واقعی رو به فرد میدن، منطقه بینایی در مغز درگیر و اونو فعال کنن. خب این خیلی پیچیده است، این که حتی فکر کردن به یک حرکت خاصم بتونه این منطقه مغز رو فعال بکنه. ما تونستیم با تصویر برداری این موضوع بفهمیم.
یکی از بزرگترین دستاوردهای ما که با استفاده از تجهیزات تصویر برداری عصبی انجام میشه این بوده که فهمیدیم هوشیاری چیزی نیست که در تمامی قسمت‌های مغز به وقوع بپیونده. یه شبکه اصلی و حیاتی وجود داره که برای نگهداری سطح هوشیاری لازم و کافیه. لازمه که این شبکه فعال باشه و ارتباطات در اون برقرار باشه.
دانشمندان علوم اعصاب دریافتند که در ورای رفتارهای اجتماعی مکانیزم‌هایی وجود دارند. در اعماق مغز ما انسان‌ها شبکه‌های پیچیده‌ای از نورون‌ها هستند که عقده‌های قاعده‌ای یا نوروگنگلیون نام دارند و مسئول واکنش‌های احساسی، حس عشق، لذت، ترس و پرخاش در وجود انسان‌ها هستند.
خب قول داده بودیم که در مورد بعضی از ایرادات مغز با شما صحبت بکنیم و به شما بگیم این سیستم خیلی پیچیده، این سامانه خیلی پیچیده که همه ما به عنوان یک ابر سامانه قبولش داریم، بعضی وقتا چه ایرادات مضحکی داره. بیایید با ذکر یک مثال یکی از این ایرادات رو با هم دیگه بررسی کنیم. تصور بفرمایید که در دنیای واقعی شما مورد حمله قرار میگیرید از سوی یک جانور درنده، مثلا یه سگ عصبانی. حالا حتما لازم نیست مثلا شیر ژیان باشه، یه سگ عصبانی دنبال شما میکنه، یه بعد از ظهری شما دارید فرار میکنید. چه اتفاقی در بدن شما میفته؟ آدرنالین در بدن شما ترشح میشه، ضربان قلب تندتر میشه، فشار خون بالا میره، سرعت تنفس افزایش پیدا میکنه، دریچه چشم ها گشادتر میشن، تعرق سرعتش افزایش پیدا میکنه، قند بیشتری در ماهیچه ها میسوزه، اکسیژن بیشتری به سلول های ماهیچه میرسه، به خاطر همین شما میتونید سریعتر بدوید، میتونید بیشتر بپرید و این اتفاقی است که همه ما تجربهش کردیم و لازم نیست که حتما به دانشگاه رفته باشیم یا کتابی در موردش خونده باشیم، به خوبی میدونیم در بدن ما هنگام ترس و فرار رخ میده. حالا تصور بفرمایید که در خواب هستید، در خواب میبینید که یک جانور درنده‌ای به شما حمله میکنه با همون کیفیت. همون اتفاقات دقیقا در بدن شما میفته، یعنی آدرنالین ترشح میشه، ضربان قلب بالا میره، سرعت تنفس افزایش پیدا میکنه، سرعت تعرق بیشتر میشه، دریچه چشم های شما پشت پلک بسته گشادتر میشه و و هزار تا اتفاق دیگه که در دنیای واقعی میفته. یعنی مغز با تمام پیچیدگی و توانایی هاش تفاوت میان خواب و بیداری رو درک نمیکنه و به همین دلیله که خیلی خیلی ایراد مضحکی داره. حالا خیلی ایرادات دیگه هم مغز داره در حذف سیگنال ها که اگر بدانید از دستش کفری میشین و اصلا میگید که آقا تو چرا داری به جای من تصمیم میگیری؟ من شاید خودم دلم بخواد محیط پیرامونم اونجوری که دوست دارم ببینم، چرا نمیذاری من محیط پیرامونم رو واقعی ببینم؟ حالا تو بخش‌های بعد باز اگه فرصتی بود راجع به این ایرادات با شما صحبت میکنیم و چقدر خوبه که ما در مورد این شبکه عصبی بزرگ که خودش شامل شبکه‌های عصبی متعدده بیشتر بدونیم. هر چقدر در مورد عملکرد فیزیکی شبکه‌های عصبی مغزمون بیشتر بدونیم، خودمون رو بهتر می‌شناسیم و هیچ بعید نیست که در خلال این مطالعه‌ها بتونیم ریشه برخی رفتارهای ناخوشایندمون یا احساسات ناخوشایندی که داریم رو پیدا بکنیم و بتونیم بهشون غلبه بکنیم. خواهش می‌کنم برنامه کاوشگر همچنان دنبال بکنید. یادتون هم نره که 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیارتونه. آزاد شوابی همکار من در اتاقک ارتباطات از شما استقبال میکنه، میتونید تماس بگیرید و دانسته هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
همه ما مغز رو ستاد فرماندهی بدن میدونیم. برای آشنایی با این فرمانده همیشه کتاب‌های درسی بودن که ما رو راهنمایی کردن. اما امروز من میخوام شما رو به اندازه یک سلول کوچیک کنم تا به بدن یک انسان وارد بشید. دنیای شگفت‌انگیزی که حالا شما رو به عنوان یک مهاجم ناشناخته تشخیص داده و باید سعی کنه قبل از اینکه از پا بیفته، شما که مهمان ناخوانده‌اش هستید رو از پا در بیاره. اسم این پروژه رو جنگ با نفوذی ناشناخته میذاریم و به سرعت میریم به سراغ مغز تا نحوه فرماندهیش رو تماشا کنیم. در مواجهه با این نفوذی، بافت‌های عفونی یا آسیب دیده از طریق اعصاب حسی یا مولکول‌های موجود در خون پیام‌هایی رو به مغز انتقال میدن و مجموعه‌ای از پاسخ‌های ایمنی رو از طرف مغز دریافت می‌کنن. یعنی یک فرماندهی واحد که توسط مغز انسان انجام میشه تا سیستم ایمنی رو کنترل کنه. حالا تصور کنید اگر بخوایم برای این پروژه نفوذی بار فرماندهی رو از روی مغز برداریم و اختیاراتی رو به دستگاه‌های مختلف بدن بدیم، چه اتفاقی میفته؟ سیستم ایمنی به جای دریافت پاسخهای دستوری از مغز فرمانده، مجبور پیامهایی رو مثلا از دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون دریافت کنه. این اتفاق تصمیم گیری برای نحوه عملکرد مقابل نفوذی رو دشوار میکنه. هماهنگی اعضا به هم میریزه و حتی بین دستگاه‌هایی که قصد مدیریت بحران رو دارن جنگ قدرت در میگیره که کدوم یک دستور اصلی رو به دستگاه ایمنی بده. اما اگر این اختلال از عملکرد بخش‌های داخلی مغز ناشی بشه چطور؟ یک جنگ داخلی در مهمترین عضو بدن. اجازه بدین از امارای کمک بگیریم و اونچه که بر اساس تصور و اطلاعات ناقصمون از نورون‌ها داشتیم رو دقیق تر بررسی کنیم. به کمک نقشه برداری مغز و استفاده از ابزاری به اسم امارای، نورون‌هایی که بخش‌های مختلف مغز رو به هم متصل می‌کنن با دنبال کردن مسیر حرکت آب ردیابی میشن و متوجه میشیم که آتش این جنگ داخلی از کدوم بخش مغز شعله ور شده. اگر یادتون بیاد، اون مهمون ناخونده شما بودین. شاید پزشک با پایان دادن به این جنگ داخلی که شما راه انداختید بتونه مغز رو به واکنش مناسبی در مقابل مهاجمش وادار کنه.
خب امروز علاوه بر این که من خیلی حالم خوبه چون با شما صحبت میکنم و این شانس رو دارم پشت میکروفون بنشینم، از این جهت هم حالم خوبه چون که این موضوعی که همه ما خیلی بهش علاقه داریم، یعنی علاقه شخصی داریم بهش و یکی از موضوعات اصلی تو حوزه مطالعات آزادمون بوده. من فکر میکنم که این ایرادات مغز جالب و جذابه، خاطر همین اجازه بدین یکی دیگه‌شون رو بررسی بکنیم که البته من اسمش رو میذارم ایراد، شما اسم بهتری براش پیدا بکنید. تصور کنید که مثلا از بوی سیر بدتون میاد و که البته خیلی هم بده چون سیر خیلی چیز مفیدیه و اساسا اینکه بوی سیر رو خیلی دوست ندارن یک دلیل روانشناسی اجتماعی داره، یعنی بیشتر ما تحت تاثیر دیگران بوی سیر رو دوست نداریم تا خودمون تحت تاثیر سلیقه‌مون دوست نداشته باشیم. به هر طرف فرض کنید دوست ندارید، حالا بعد تشریف برید منزل، میبینید که بادمجون با سیر دارن سرخ میکنن تو خونه. اون دقایق اول خیلی اذیت میشین و دائما سعی میکنید که به موضوع اعتراض بکنید، اما همینطور رفته رفته اثر بوی بد بر خودآگاه شما کم میشه و کم کم دیگه بوی بد رو احساس نمیکنید، تا جایی که دیگه اعتراضی هم نمیکنید. بو همچنان به قوت خودش باقیه و قوه بویایی شما تضعیف نشده. نکته جالب اینه، بویایی شما، حس بویایی شما داره به همون میزانی که در لحظات اول سیگنال بوی سیر رو ارسال میکرده این کار رو انجام میده، ولی مغز شما تصمیم میگیره که شما از این سیگنال آگاهی نداشته باشین. حالا چرا این تصمیم میگیره؟ این دیگه شما دخیل در این تصمیم نیستین. به عبارت دیگه هر وقت مغز ببینه که یه چیزی داره شما رو آزار میده، اون چیز رو حذفش میکنه یا کمرنگش میکنه. ولی واقعا خب اینجا میتونیم ببینیم که اصلا مغز به دموکراسی اعتقاد نداره، چون ممکن اصلا ما بخوام آزار ببینیم، خیلی از آدم‌ها دوست دارن که بعضی آزارها رو تجربه بکنن، ولی مغز اصلا به این اعتقاد نداره و حذف میکنه، خودش همونجور که دوست داره حذف میکنه. و وقتی اگه شما از اون محیط خارج بشید و دوباره به محیط وارد بشید، دوباره بو رو احساس میکنید، به خاطر اینکه با خارج شدن از اون محیط دیگه سیگنال نبوده، بنابراین مغز اون فرایند حذف سیگنال رو متوقف کرده. و دوباره وقتی شما برمیگردید و علائم بوی سیر وارد میشه، مغزم دوباره بوی سیر رو میفهمه تا دوباره بیاد سیگنال رو حذف کنه. این هم یکی از اتفاقات دیگری است که بالاخره مغز به طور خودسر انجامش میده، خاصیت مغز. بعد جالب اینه که بدونید ایرادات مغز میان تمام آدمهایی که کره زمین زندگی میکنن تقریبا مشترکه. ممکنه که کم و زیاد باشه اما مشترکه. یعنی هیچ آدمی در دنیا زندگی نمیکنه که مغزش تفاوت خواب و بیداری رو بفهمه. تو اون مثال تعقیب شدن توسط سگ ناراحت و خشمگین، اینه که کلا مغز هممون شبیه همه یه جورایی. 9:41 دقیقه و 10 ثانیه است، بریم یه بخش رو بشنویم، برمی‌گردیم. شماره تلفن های ما 224000 و 225951 هستن. میتونید با ما تماس بگیرید و اگر دانسته ای راجع به عملکرد مغز و شبکه‌های عصبی اون دارید با ما به اشتراک بگذارید. میگن شماره تلفن هم غلط گفتیم، 224000 و 225952 دیگه. چی گفتم؟ دو.
پیشرفت‌های علم پزشکی و تکنولوژی که امروز در جهان صورت گرفته، آیا کسانی که عصب‌های بینایی که پیام‌های بینایی رو از چشم به مغز منتقل می‌کنه در اینها این عصب‌ها آسیب دیده باشه؟ با توجه به پیشرفت‌های اخیر الان این آسیب دیدن عصب‌های بینایی قابل معالجه و ترمیم هستش و چه کارهایی در این زمینه تا به حال در جهان و در ایران صورت گرفته؟ سپاسگزار میشم این مورد را پاسخ بفرمایید. با تشکر و سپاس از برنامه خوب کاوشگر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید، امیدوارم که سالم و سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت شما دوستای خوبم در برنامه کاوشگر. طبق جدیدترین پژوهش‌ها نورون‌های مغزی زمانی که بخوان با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن یه مسیر عصبی رو تشکیل میدن. افزایش این مسیر عصبی میتونه باعث بشه که فرد مهارت‌های خاصی رو به دست بیاره یا عملکردش افزایش پیدا بکنه. جالب بدونید دستگاه‌هایی هم برای این کار درست شده که یکی از اون دستگاه‌هایی که توی همین کشور خودمون هم هست دستگاه نوروفیدبک هست که میتونه مهارت‌های فرد رو افزایش بده. با تشکر از زحمات شما.
سلام، خسته نباشید. بی‌زحمت، میشه در مورد مرگ مغزی و کما مطالبی بگین؟ با تشکر از برنامه پربارتون، مجید هستم از نیری.
خسته نباشید. عرضم به خدمتون که در رابطه با بحث مغز، این که میگن حالا افراد نخبه و دانشمند و مثل انیشتین بعد از مرگشون مغزشون رو برداشتن و نگهداری میکنن و ممکنه یه روزی بشه استفاده کرد از مغز این افراد و اینکه دستاوردهای آیا اصلا داشتن تو این زمینه یا نه، این سوال منه. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
خب یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد مغز. عملکرد مغز اینجوریه که چیزای پرتکرار رو حذف میکنه. الان دوستان توی این پیام ها و دایرکت و اینا هم برای من اینو چند نفر نوشتن، حیفم میاد که نگم. چیزای پرتکرار مغز حذف میکنه. من این مطلبم خانم میراله یه 90 ثانیه طول میکشه، من که کارشناس پشت خط نگه نداریم. بله، این که میخوام بگم خیلی جالبه، که از مثالای خیلی خیلی مهمه توی شناختن مغز. بیشتر از ماشین ها، خودروها، این بوق کمربند ایمنیشون دقیقا بر روی یک فرکانس بوده تا اواخر دهه 90 میلادی. یعنی وقتی که شما کمربند رو نمیبستید با یه فرکانس ثابتی ماشین میگفته بوق 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 بوق، و بعد از 20 تا بوق 30 تا بوق مغز شما کلا میومد اون رو نادیده میگرفته و در نهایت شما هم کمربند رو نمیبستید و صدا هم اذیتتون نمیکرد. اما بعدن میان یه کاری انجام میدن، میان یه کاری میکنن که این بوق هایی که پشت سر هم داره زده میشه یک تفاوت فرکانس اندکی با هم دارن. انقدر این تفاوت فرکانس کمه که شما اختلاف صدا رو متوجه نمیشید، ولی مغز شما متوجهش میشه و دیگه نمیتونه نادیدش بگیره. اگه میبینید که بعضی وقتا تو برخی خودروها بوق کمربند واقعا اعصاب و روانتون رو به هم میریزه و دیگه حاضرید که هر جور شده این کمربند رو ببندید، فقط این بوق رو نشنوید، به خاطر همینه. میگن که وقتی که یه پیامی دائم تکرار میشه یا یک صدایی تکرار میشه، محیط تبدیل میشه به محیط پیام ستیز، یعنی آدمهایی که اونجا هستند دیگه اون پیام رو نمیبینند یا نمیشنوند و دیگه پیام کاملا بی اثره. حالا میخوام یه مثال براتون بزنم. عذرخواهی میکنم که میهمانمونم پشت خط تلفنن، ولی من این مثال میزنم بعد میرم سراغ گفتگو با ایشون. یه خانومی هست به اسم خانم کارن وود. خانم کارن وود یه مهماندار هواپیمایی. این داستانیست که برادران هیس در کتاب خودشون آوردن. خانم کارن وود به یه نتیجه میرسه بعد یه مدت. اون در واقع اطلاعاتی هست که مهمانداران هنگام بلند شدن هواپیما به شما میدن، یعنی قبل از بلند شدن هواپیما، که در هنگام افت فشار یک ماسک اکسیژن از محفظه بالای سر شما پایین میفته، ماسک رو بگیرید بکشید، کشش رو بندازید پشت سرتون، اول خودتون ماسکتون رو بزنید و دیدین هیچ کس به این دقت نمیکنه. یعنی بعد از بار اول دوم دیگه هیچ کس اینو گوش نمیده. هزار تا بازی در آوردن شرکت‌های هواپیمایی که بلکه مقداری آدم‌ها بیشتر به این توجه کنن، ولی در نهایت هیچ کس به این توجه نمی‌کنه. خانم کارن وود خیلی از این بابت ناراحت بود که اونجا میاد اون کارا رو اجرا می‌کنه ولی هیچکی نگاه نمی‌کنه. ایشون اومد یه شیوه‌ای رو ابداع کرد. شیوه‌ای که ایشون ابداع کرد بعداً هم تو درس‌های علوم رسانه وارد شد، هم برای کسایی که عصب‌شناسی می‌خوندن شد یه مثال. خانم کارن وود میکروفون رو ور می‌داشت، به مسافران سلام می‌کرد و بهشون می‌گفت خانم‌ها، آقایان، ممکنه برای ترک کردن شریک عاطفی‌تون 20 تا راه به ذهنتون برسه، ولی برای ترک کردن این هواپیما 3 تا راه بیشتر نداریم. 2 در جلو، 2 در وسط و 2 در عقب. همونطور که می‌بینید خانم کارن وود الگوی تکرار رو میشکنه با این کار. به مسافران میگه اگر بعد از سال 1959 سوار ماشین نشدید، باید بدونید اون بندی که کنارتون افتاده اسمش کمربند ایمنیه و به این ترتیب بسته، سفت و باز میشه. کاری که کارم بود کرد این بود که الگوی تکرار رو شکست، الگوی تکراری که مغز حذفش میکرد. ماشین گمانه‌زنی مغز وقتی میدید که مهمانداران اومدن ایستادن و یک کمربند ایمنی رو در دست گرفتن، تا ته جریان رو گمانه‌زنی میکرد و وقتی گمانه‌زنی میکرد دیگه به محیط پیرامون خودش توجه نمیکرد. کاری که خانم کارن وود میکرد در واقع این بود که ماشین گمانه‌زنی ذهن رو از بین میبرد و غافلگیر میکرد. یادتون باشه که هر جا در زندگی روزمره‌تون دوست دارید چیزی بگید که در آدم‌ها نفوذ کنه، کافیه ماشین گمانه‌زنی ذهنیشون رو غافلگیر کنید. در مورد خانم کارن وود میتونید بیشتر بخونید، اطلاعات بیشتر پیدا کنید. او کار جالبتری هم کرده که میتونه تو هر حرفه‌ای هستید برای شما الهام بخش باشه. خانم دکتر فهیمه وهبی، متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه تهران، پشت خط کاوشگر هستن. خانم وهبی سلام، متشکرم از اینکه این یکی دو دقیقه رو شکیبا بودید پشت خط.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشین. این مثالی که مربوط به خانم کارن وود بود، این قصه رو پشت خط بودید و شنیدید خانم دکتر وهبی. از شما میشنویم که به لحاظ علمی در ذهن ما چه اتفاقی میفته که آنچه تکرار میشه رو کمتر میبینیم یا میشنوید.
مغز به مرور زمان یاد میگیره که یه سری چیزایی که توی حافظه ریجستر شده یا ثبت شده رو حذف کنه. یعنی ما یه سری اطلاعاتی که به مرور زمان در یه سری از قسمت‌های مغزمون ثبت شده دیگه نگهداری میشه و خیلی وقتا ما اینا رو به صورت یعنی میره تو قسمت ناخودآگاهمون و نمیتونیم اونا رو به یاد بیاریم و کلن این باعث میشه که باید یه فوکس یا تمرکزی داشته باشیم اگه بخوایم دوباره اون قسمت ها رو یادآوری کنیم و ازشون مجدد استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر وهبی. ما دلمون میخواد از شما بشنویم راجع به انواع اعصاب و ساختارهای مختلف عصبی که تو بدن ما وجود داره. اساساً تفاوت اعصاب مرکزی با دیگر اعصاب در بدن چیه و اینا به لحاظ ماهیت چی هستن؟
همونجوری که میدونین کلن اعصاب بدن ما به دو قسمت اعصاب مرکزی یا سنترال نروس سیستم و اعصاب محیطی تقسیم میشه که فکر میکنم حالا چیزی که برنامه شما میخواد بیشتر روش تمرکز کنه اعصاب مرکزیه که شامل دو قسمت مغز و نخاعه و حالا خود مغزم قسمت های مختلفی داره. ما توی مغز یه قسمت قشر یا کورتکس داریم که مسئول یادگیری، حافظه، اون چیزایی که به عنوان مسئولیت پذیری، اراده و حالا کلن ریسپانسیبیلیتی هایی که توی اجتماع داریم شناخته میشه. یه قسمتی هم ساختارهای زیر قشر مغزه که حالا چیزایی مثل ساقه مغز رو دربر میگیره، اجسام قاعده‌ای. اینا قسمت های مختلف مغزه که هر کدوم یه عملکرد خاص خودشو داره. در مورد کلن مغز به عنوان فرمان روای بدن عمل میکنه. اگه بخوایم در مورد ساقه مغز بدونیم یعنی کل حرکات ارادی ما، تنفس، وضعیت قلبی، ریوی، فشار خون و یا حتی ضربان قلبمون، همه مراکزش در ساقه مغز در یه محلی به اسم وصل‌النخاع قرار میگیره. و یه سری قسمت های حرکتی هم از گردش مغز شروع میشه و در نهایت به نخاع میرسه.
بله خانم دکتر وهبی، دوستان تو تماس‌های تلفنی که با ما داشتن از ما خواسته بودند از شما بپرسیم که مرگ مغزی یا کما چیه و تو این شرایط چه اتفاقی برای مغز میفته؟
درسته، کما کلن یه شرایطی خب قبل از مرگ مغزیه. از نظر سطح هوشیاری ما باید بدونیم که مغز چه قابلیتی داره. در حالت نرمال یک آدم باید بتونه یه شرایط به اصطلاح اویک یا بیداری رو بتونه حفظ کنه. یعنی بتونه به محرک‌های بیرونی پاسخ بده. وقتی که مغز این توانایی رو از دست بده، یعنی پاسخگوییش به محرک‌های بیرونی از بین بره و نتونه با محیط با ارتباطی برقرار کنه، دچار کاهش سطح هوشیاری میشه. کاهش سطح هوشیاری خودش یه تیک داره. از حالت خواب‌آلودگی که ما یکم حالا تمرکز و توجهمون کم میشه شروع میشه و پیشرفت میکنه و در نهایت به کما میرسه. کما وضعیتیه که مغز میتونه که با دستگاه تنفس داشته باشه و خون رسانی به مغز مشکل نداره. یه سری عملکردهای ساقه مغز مثل حالا یه سری رفلکس ها رو داره ولی ارتباطش با محیط بیرون به هم خورده، یعنی دیگه درک از بیرون نداره. مرگ مغزی شرایطیه که کلن اگه بدن از دستگاه تنفسی جدا بشه حتی تنفس هم نداره. یعنی شرایطیه که قلب داره کار خودشو میکنه، ریه با دستگاه داره کارش خودشو میکنه ولی مغز از این قسمت‌های حیاتی بدن جدا شده و در واقع هیچ عمل کردی نداره. هم قسمت فوقانی مغز که گفتم قشر مغزه و هم قسمت‌های ساختارهای زیر قشر مغز که ساقه مغز و قسمت‌های حالا به اصطلاح سابکورتیکال مغز.
یعنی در حالت مرگ مغزی مغز توانایی کنترل کردن اعمال حیاتی رو هم از دست میده.
دقیقاً همین اتفاق میفته.
یه سوال دیگه از ما پرسیده بودن خیلی کوتاه اگه ممکنه لطفاً پاسخ بدین. گفته بودن که آیا علم پزشکی امروز تا اونجا پیشرفت کرده که اگر اعصاب بینایی از بین رفت بشه به ترتیبی مغز رو درمان کرد؟
اعصاب بینایی؟
بله.
اعصاب بینایی اگر در یه سری پروسه‌های التهابی آسیب ببینه، حالا مثلا مثل بیماریایی که واسه شنوندگان عزیز آشناس مثل MS و یه سری بیماری های التهابی دیگه، خدا رو شکر ما درمانایی داریم که بتونیم التهاب رو کم کنیم و عملکرد بینایی رو برگردونیم. ولی در یه شرایطی وجود داره مثل یه سری بیماری های ژنتیکی که اعصاب چشم از بین میره یعنی اعصاب بینایی از بین میره. متاسفانه هنوز انقدر علم پیشرفت نکرده.
یا در اثر سانحه اگر این اتفاق بیفته چطور؟
کلا بعد از تروما یا ضربه باید وقت بدیم به بدن، درمان خاصی نداره، ولی خیلی وقتا به مرور زمان خود مغز میتونه خودش رو ترمیم کنه و تا یه حدی عملکرد برگرده.
خیلی ازتون متشکرم سرکار خانم دکتر فهیمه وهبی، متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه تهران، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
ممنون، مرسی،
ممنونم، خدا نگهدار. یه سوال دیگه ای هم دوستان پرسیده بودند از ما و گفته بودند که این جریان مغز انشتین چیست، آیا صحت داره که نگهش داشتند و قراره بعدن ازش استفاده کنند یا خیر. حتما ما در مورد آقای انشتین و مغزشون به ویژه یه برنامه به شما تقدیم خواهیم کرد در آینده نزدیک. همینجا این ایده رو گرفتیم و اونجا مفصلا صحبت میکنیم در مورد این شایعاتی که در مورد مغز انشتین هست. مثلا میگن انشتین از 10% مغزش استفاده میکرده، ما از 2% مغزمون استفاده میکنیم و اینها. ممنونم از اینکه تا این لحظه با برنامه کاوشگر همراه بودید. متشکرم از اینکه شنیدن این برنامه رو به دیگران توصیه میکنید. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
داستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راستان،
همراه سرد و گرم زندگی، جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان، هافمن پیشنهاد اهل فن.
یه دونه امتیاز برای مورچه ها، چند تا امتیاز برای پرنده ها، یه قاشق امتیاز برای کوچولوی خونه، یه کفگیر امتیاز برای داداش ورزشگاه، یه قابلمه امتیاز برای همه خانواده، یه دیگه امتیاز برای مهمونا، یه کیسه امتیاز برای همه فامیل، 10 تا کیسه امتیاز برای کل اهالی محل، یه کامیون امتیاز برای
یا غذا آماده است.
بالاخره یه بشقاب امتیازم برای من. نهار چی داری؟
لوبیا پلو.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دلپذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم